الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با قاعده ملازمه بود، خواستیم بحث رو جمع کنیم که ببینیم آیا قاعده ملازمه ثابته یا ثابت نیست. به یه نکته توجه داشته باشید که در این جنبندی هم مد نظرمونه، اینه که ما به هر حال از قاعده طبیعیت اومدیم به قاعده ملازمه و میخواستیم نسبت و رابطه قاعده طبیعیت و قاعده ملازمه رو هم بهش بپردازیم. به اینم توجه داشته باشید در بحث ما لازمه. خب حالا اون مطلبی که من در دیروز گفتم این بود که این در مختار ما نقش داره و اون اینه که اصلا بحث از قاعده ملازمه یا حکم عقل و شر در مواردی معنا و مفهوم داره که اون حکم عقل حکم عقل عملی باشه. منظور ما از حکم عقل عملی عبارت است از همون درک عقل از حسن قبح. اینی که میگم منظورم از حکم عقل عملی عبارت است از درک عقل از حسن قبح، چون شاید قبلا هم اشاره کردم عقل عملی رو دو تا تفسیر میکنن. یه تفسیرش همین حسن قبح هست، یعنی مدرکات عقل در حوزه بایدها و نبایدها. یه تفسیر دومش هم عبارت است از اون فعل و انفعالات عقل که در ارتباط با تصمیم اعمال خوب و اقدام بر خوبی هاست، اینو میگن عقل عملی. پس عقل عملی در تفسیر دوم عبارت است از همون مرکز تصمیم گیری و عزم بر کار خوب، نه صرف درک. چون تا به الان عقل عملی عموما تعریفش اینه که مدرکات عقلی که در حوزه بایدها و نبایدهاست. ها بعضی ها میگن عقل عملی یعنی عزم و تصمیم بر عمل خوب. وقتی میگن آدم عاقلیست یعنی میفهمه حسن و قبح چیست، یا حسن رو انجام میده و قبیح رو ترک میکنه. میگن عقل عملی عبارت است از اون قوه و اقتداری که در انسان وجود داره و انسان تصمیم و اقدام بر عمل حسن و ترک قبیح میکنه. این عقل عملی. از این جهت ادعی می‌فهمند که عقل نظری مرکز جزم است و عقل عملی مرکز عزم است. عقل نظری مرکز جزم است، یعنی شما باور می‌کنید که اینه، ولی عقل عملی مرکز چیه؟ مرکز عزم است. ما به این تفسیر از عقل عملی فعلا کاری نداریم. ما به کدوم تفسیر کار داریم؟ همون مدرکات عقلی که در حوزه بایدها و نبایدهاست. به تعبیر رایج خودمون مدرکات عقلی در حوزه حسن و قبح. این به نظر ما عقل عملی. حالا اون نکته رو نفی نمی کنیم، ولی اونی که الان باش سر و کار داریم این تعریف از عقل عملی است. خب در ارتباط با این تعریف از عقل عملی گفتیم اون حکم عقلی که معنا دارد موضوع کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع باشه، همین حسن و قبح عقلی است. چون اگر عقل میگه یه چیزی قبیحه، من بخوام بگم این حرام از شرعن، حتما من باید یه قاعدهی مثل قاعده ملازمه رو اثبات کنم. تا اثبات نکنم کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، نمیتونم از قبح عقلی حرمت شرعی رو اثبات کنم. اما در ارتباط با مدرکات عقل نظری عرض کردیم ما به قاعده ملازمه حکم عقل و شرع نیازی نداریم، چون مدرکات عقل نظری در دو حوزه است. عقل نظری که مرتبطه به بحث ماست در دو حوزه است، یا در حوزه کشف علل احکام شرعی است، یا در حوزه کشف علل احکام شرعی است. مثل این که عقل کشف میکنه که این عمل مصلحت تام داره، و کشف میکنه این عمل مفسده تامه داره. خب اگه عقل علت حکم شرعی رو کشف کرد، لا محاله حکم شرعی کشف شده، ما دیگه نیازی به کل ما حکم به الحق حکم به شر نداریم. چرا نداریم؟ چون اگه علت بود معلول هم هست. اگر او گفت این مصلحت تامه، خب انفکاک علت از معلول که محاله. اگه این مصلحت تامه هست پس حتما حکم شرعی هم داره. پس ما در کشف مبادی و علل احکام شرعی که حوزه عقل نظری است، مصلحت و مفسده است، حوزه درک ملاک است، در اونجا نیاز به قاعده کل ما حکم به عقل حکم به شرع نداریم. درسته؟ وقتی که ما علت رو کشف کردیم، اون معلول هم کشف میکنیم. اجازه بدید من ردیف بحثم به هم نرزه. خب در مثل این موارد که کل ما حکم به عقل حکم به شر نیاز نداریم، معنیش نیست که ما به هیچ قاعده عقلی دیگه نیاز نداریم. مثلا الان خود من چی گفتم؟ گفتم انفکاک که علت تامه از معلول ممتنعه. پس ما به قاعده علیت نیاز داریم، ولی قاعده علیت یه کل ما حکم به عقل حکم به شر نیست. الان عرض ما اینه که ما در مدرکات عقل نظری به قاعده ملازمه حکم عقل و شرع نیاز داریم یا نداریم؟ میگیم به این قاعده نیاز نداریم، ولو ممکنه ما به قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیاز داشته باشیم. یعنی اثبات کنیم که همیشه ملاک و مصلحت علت حکم شرعی است، ممکنه به اون نیاز داشته باشیم. و اتفاقا رابطه اینجا روشن میشه. یعنی ما در مدرکات عقل نظری اگر سابقه بر او اثبات تبعیت کردیم و تبعیت رو به سان علیت تعریف کردیم، گفتیم احکام تابع ملاکاتن، یعنی ملاکات علت احکام شرعیان، خب بله بر اساس اون قاعده هر وقت عقل شما به یک ملاکی رسید، لا محاله میتونید بگید ما کشف لمی کردیم که حکم شرعی وجود داره. دیگه اصلا کل ما حکم به العقل حکم به شرع باشد یا نباشد. من عرض کردم اگه قاعده طبیعت، طبیعت احکام از ملاکات، طبیعت به معنای علیت باشه، یعنی ملاکات علت احکام هم، اگه این باشه دیگه ایجاب هم میشه دیگه، فقط وجود نیست. پس نکنید عرض من نیازمندی به قاعده ملازمه است در حکم عقل نظری، نه نیازمندی به سایر قواعد. درسته؟ خب البته در همین جایی که عقل میگه من درک کردم که این مفسده تامه داره، مثل عقل تجربی، یه عقل تجربی شما به این نکته رسید که نوشیدن این ضرر تام داره، هیچ مصلحت تدارک کننده ای هم وجود نداره، اینجا گفتیم مدرک عقل نظری است. خب مدرکات عقل نظری خودشون موضوع برای مدرکات عقل عملی هستن. کدوم عقل عملی؟ اقدام بر مفسده قویه، ارتکاب ضرر قویه. پس عقل نظری گفتی مفسده تام داره، عقل عملی چی میگه؟ میگه ارتکاب مفسده تام قویه هست. درسته که عقل نظری موضوع عقل عملی است، ولی ما به وسیله و عقل عملیه نخواستیم حرمت شرعی رو کشف کنیم، ما به وسیله همین عقل نظری خواستیم کشف کنیم. پس شما در اون جاهایی که در حوزه ملاکات و علل و حکم عقل نظری دارید، حتما به تبع او عقل عملی هم دارید. یعنی اگر شما رسیدید به عقل تجربی که این ضرر داره، یه عقل نظری بود دیگه، هست ضرر در این وجود داره، این شد موضوع برای عقل عملی. عقل عملی چیه؟ اقدام بر ضرر قبیله. ولی ما از اقدام بر ضرر قبیحه نخواستیم حرمت شرعی اینو کشف کنیم، گفتیم صرف این که فهمیدیم ضرر داره حرام است، صرف این که فهمیدیم مفسده داره حرام است، چون عقل عملیه باشه و چه نباشه. پس اگه کسی بگه آقا ما در موارد عقل نظری باز عقل عملی داریم، هر وقت شما عقل نظری در حوزه علل احکام یعنی ملاکات مصالح و مفاسد داشته باشید حتما یه عقل عملی به تبعش دارید، نیم صحیحه ما عقل عملی داریم، ولی اونی که کشف و حکم شرعی میکنه خود همین مدرک عقل نظری است، نه عقل عملی که بر اساس عقل نظری وجود داره. از این جهت گفتیم قاعده ملازمه رو لازم نداریم. چرا دیگه من ثابت میشه؟ چرا؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسد، چون احکام تابع مصالح و مفاسد است. وقتی که شما اثبات کردید این مفسده داره، پس اثبات کردید که حرمت شرعی هم داره. چه حالا اقدام بر مفسده قبیح باشه، چه اقدام بر مفسده قبیح نباشه. بله. چون احکام تابع مصالح و مفاسد، چون انفکاک علت از معلول محاله. نه، علتش اونست، علتش اونست.
اگه کسی با کل رو مجردی و تقنی باشه در حوضی عقل نظری مثلا اون قادر کنم مثلا جلیت آمد
رد چیه؟
کل رو مجردی به تقنی باشه قادر موازمه در عقل نظری مثلا همی قادر دیگر نمی
نه نیازی نداریم به این دیگه، قانون علیت داریم. یعنی ما نیاز نیست اثبات کنیم که کل ما حکم به علم حکم به شر یا نه. فرض کنید یه آقایی مثل صاحب فصول، عرض کردیم دو نفر از بزرگان ما قاعده ملازمه رو نفی کردن، یکیش صاحب فصول بود، حالا صاحب فصول بیاد بگه نه کل ما حکم به علم حکم به شر ثابت نیست، دیما نمیتونیم حرمت شرعی رو کشف کنیم؟ چرا؟ چرا میتونیم کشف کنیم؟ چون قاعده علیت تمام، چون طبیعت احکام از مصالح و مفاسد تمام.
قاعده طبیعت فقط رو اگر حکم باشه اصلا این طرف
کنیم؟ خب عرض کردیم طبیعت دو طرفه دیگه گفتم، اگر مصالح و مفاسد باشه ما در بحث طبیعت گفتیم اونایی که معتقدن که باید به هر حال تشریع رو حق نمیدونن، بلکه مثلا این جورایی میگن دو طرفه دیگه، اگه مصلحت و مفسد هم باشه حکم است. خب هنوز یه تیکه دیگه اینجا مونده تو همین بحث اولی که دارم، شما بفرمایید تا من دارم. در نظر شارع؟
نه، در نظر شارع گفتیم به اصطلاح شارع حرام میدونه، حالا از این مفهمیم شارع حرام میدونه بس بگیم که نظر عقل عملی
یعنی کل ما حکم به شر حکم به العقل، یعنی عقلم قبیح میدونه. خب بعد چی؟ شما چی رو میخواید بگید؟ یعنی شما میخواید بگید ما به هر حال به قاعده ملازمه نیاز داریم، اصلش هم لازم نداشته باشیم عکسش رو لازم داریم. ممکنه ما عرض کردیم اصلا همیشه عقل نظری در حوزه علل موضوع برای حکم عقل عملی، یعنی شما نمیشه مصلحت و مفسده رو در هر درجه درک کنید در مطابقه با او عقل عملی نداشته باشید، چون اصلا حسن و قب خودش منشأ مختلف داره، یه منشأش مصلحت مفسده. کلن عقل میگه ارتکاب مفسده یا اقدام بر ضرر و مفسده قبیح است، استیفاء مصلحت هم حسنه، حکم عقلی هم. پس هر جا شما مصلحت و مفسده رو کشف کردید موضوع حکم عقل عملی رو درست کردید، ولی اونی که کشف حکم شرعی کرد نه اون عقل عملی بود بلکه عقل نظری است. تدقیق بحثه، نمیدونم اشکاله، ولی خب این باید دقیق بشه که اصلا نیازمندیه به قاعده ملازمه در احکام عقل عملیه نه در احکام عقل نظری. آره این یک کمی تسامح دیگه. ما میخوام بگیم آقایون که اینطوری بحث کردن، ما اول کلمات بزرگان رو مطرح کردیم، تسامحیست در این مسئله. البته آیه صد به این نکته تفتون دارن در روز. قاعده ملازمه قرار شد در عقل عملی بگیه، ولی قاعده ملازمه، قاعده طبیعت در کجا میگه؟ در حوزه عقل نظری میگه، چون طبیعت مصلحت و حکم
داره میگه. این تقسیم رو شما کردیم میگه، ولی اگه ما بخونم خود لفظ قاعده نگاه کنیم، این تو هم عقل نظری جرم شد.
آره دیگه، ما با توضیحی که دادیم قاعده ملازمه میشه مال عقل عملی، قاعده طبیعت میشه مال چی؟ مال عقل نظری. به خاطر ولی باز من تاکید و توصیه میکنم که اینی که ما میگیم در ارتباط با مدرکات عقل نظری، یعنی نیازمندی ما به قاعده ملازمه وجود نداره، ولی ما نیازمندی به یک قواعد دیگه عقلی ممکنه داشته باشیم. قواعد دیگه عقلی مثلا اون قاعده‌ای که خود قاعده طبیعت رو ساخت، یه قاعده عقلی داشتیم که قاعده طبیعت رو ساخت. چی بود؟ این بود که مولا حکیم کار لغو نمی‌کنه، خودش قاعده طبیعت رو ساخت. اون که صدور لغو از حکیم قبیحه، خودش یک عقل عملی بود که اصلا قاعده طبیعیت بر اساس او شکل گرفت. ولی من الان عرضم قاعده ملازمه، نه سایر قواعد عقلی. الان عرض من این نه، خود ملازمه عقل نظریه. خب اینم ملازمه درکه، ملازمه بین دو شیء، مثل وجوب مقدمه وجوب ضد. نه خب آقا میگن عقل هیچ جا حکم نداره، همیشه درکه. به خاطر این اصلا تقسیم عقل به عملی و نظری میگن اصلا تقسیم صحیحی نیست. اینکه ما میگیم عقل عملی و عقل نظری میگن اصلا درست نیست. مدرکات عقلی یا نظری یا عملی، عقل که نظری یا عملی نیست، مدرکاتش تقسیم میشن. و نظر متأخرین اینه که اصلا عقل حکم نداره، مولویت نداره که حکم داشته باشه. عقل همیشه درک داره، گاهی وقتا از حسن درک میکنه، گاهی از اوقات از مثلا ملازمه درک میکنه. آره بر اساس مدرکات من عرض کردم، میگیم منظور ما از عقل عملی یعنی اون مدرکاتی که حسن و قبح هست. آره الزام بسیار چی میفهمید؟ گفتیم عقل نظری در حوزه احکام شرعی دو قسمه. یه قسم عبارت است از مدرکات عقلی که در حوزه علل احکام شرعی است، که عبارت است از درک از مصلحت و مفسده. قسم دوم از مدرکات عقلی عبارت است از مدرکات عقلی در حوزه روابط حکم شرعی با هم. پس یه مدرکات عقل نظری هست که در حوزه ارتباطات احکام شرعی با همه. مثل چی؟ مثل این که مقدمه واجب واجب است. ما در اصول گفتیم دیگه مقدمه واجب واجب است، این طرح بحث ناصحیحیه. ما بحثمون از مقدمه واجب واجب است نیست، ما بحثمون از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است. چون اصلا اصولی که از وجوب صحبت نمی‌کنه، اون که فقیه باید صحبت کنه. پس ما از وجوب مقدمه صحبت نمی‌کنیم. از چی صحبت می‌کنیم؟ از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. پس اونی که عقل داره درک میکنه ملازمه است، یعنی رابطه بین دو حکم داره درک میکنه. امر به شیء مقتضی نهی از ذل داره رابطه بین اینا رو درک میکنه. دلالت نهی بر فساد یعنی داره رابطه اینا رو درک میکنه. توجه به این نکته دارید که خیلی از سرفصلایی که در علم اصول باز شده غلط اندازه. حالا خیلی یعنی بعضی از سرفصلان غلط اندازه. مثلا شما میگید دلالت نهی بر فساد یعنی تلازم بین نهی و فساد. میگید امتناع اجتماع امر و نهی یعنی نبود اجتماع امر و نهی. یعنی شما بحثتون صغرویه، طرح بحثتون کبرویه. بحثتون از ملازمه، طرح بحثتون از وجوب مقدمه. و این سبب میشه که گاهی از اوقات افراد از اول اشتباه کنن. یعنی ما داریم اثبات وجوب مقدمه. خب پس گفتیم قسم دوم از مدرکات عقل نظری عبارت است از مدرکات عقلی که در ارتباط با ارتباطات احکامن. یعنی این دو تا حکم با هم چه رابطه دارن؟ تلازم دارن، با هم تضاد دارن. این عقل نظری دیگه، تلازم تضاد. خب آیا ما در اینجا نیاز به کل ما حکم به العقل حکم به شرع داریم؟ نه. عقل میگه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است. حالا شارع هم بگه ملازمه است یا نگه ملازمه است. ما در این مدرکات عقل نظری اصلا نیازی به کل ما حکم به العقل حکم به شرع نداریم. و این درک عقل نظری بالمعال، این درک عقل نظری یعنی وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، بالمعال اثبات چی میکنه؟ اثبات وجوب مقدمه میکنه. یعنی ما از این ملازمه به هر حال به یه حکم شرعی میرسیم چون ملازمه رو اثبات کردیم. اما هیچ نیازی هم به کل ما حکم به العقل حکم به شرع نداشته. یعنی چه عقل شارع بگه منم ملازمه میفهمم چه نگه ملازمه میفهمم، اگه عقل گفت بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، خب پس حتما مقدمه واجبه. پس ما در این قسم از عقل نظری هم به قاعده ملازمه نیاز نداریم. پس ما در حوزه مدرکات عقل نظری اصلا نیازمند به کل ما حکم به العقل حکم به شرع نیازمند نیستیم. در کجا نیازمندیم؟ در مدرکات عقل عملی، یعنی حسن خوب.
اصلا
باشه
میگه ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه این به شرع، یعنی عقل نظری وجوبی که ملازمه است.
بله، وجوب مقدمه شرع. یعنی میگه شارع اگه ذل مقدمه رو واجب کنه حتما مقدمه هم باید واجب کنه. نمیشه ذل مقدمه واجب باشه مقدمش واجب نباشه. اینو انشالله تو مقدمه واجب میگیم. شما میخواد از ما بپرسید که به چه دلیل مقدمه واجب واجبه. حالا ممکنه ما آخرش بگیم ملازمه نیست. اگر ما اثبات ملازمه کردیم بازم به کل ما حکم به العقل نیاز داریم نیاز نداریم. ما الان عرضمون اینه که اگر ما اثبات ملازمه کردیم به کل ما حکم به العقل نیاز نداریم. میبخشید من یک کلمه رو بگم. ولی نکنید ما بر اساس مدرکات عقل نظری به یه حکم شرعی رسیدیم. رسیدیم یا نرسیدیم؟ بله رسیدیم. ما وقتی که اثبات ملازمه کردیم به وجوب مقدمه رسیدیم یا نرسیدیم؟ پس ما در حقیقت به یه حکم شرعی رسیدیم از عقل نظری بدون کل ما حکم به العقل. ما وقتی که مصلحت تام رو درک کردیم به وجوب شرعی رسیدیم دیگه. پس ما در موارد عقل نظری بازم به حکم شرعی رسیدیم اما از کل ما حکم به العقل نرسیدیم. پس نگیم که ما در موارد عقل نظری کشف حکم شرعی نمی کنیم. چرا کشف حکم شرعی می کنیم؟ ما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده کشف حکم شرعی کردیم اما نه به وسیله قاعده ملازمه. پس ما نخواستیم بگیم از عقل نظری ما به حکم شرعی نرسیدیم، خواستیم بگیم رسیدیم اما بدون قاعده ملازمه رسیدیم. خب حالا اگه شما قاعده ملازمه رو زیر سوال بردید، آیا اینجا مشکل داره؟ نه مشکل دار نیست. عقل نظری سازوکار خودشو داره. پس هم کشف حکم شرعی شد، هم نیازمندی به قاعده ملازمه درش وجود نداره.
شاید. شما تفکیک دارید بین کل محکم به عقل و قاعده ملازمه، گفتید میتونه کل محکم به عقل باشه ملازم یا درست ملازمه باشه کل محکم به عقل نه به شهر نباشه. تفکیک اینجا دارید یا نه؟
تلازم بین
ملازمه چی وجود مقدمه و ذل مقدمه؟
آره
خوب شد خیلی من ناراحت میشم چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع هم قاعده ملازمه دیگه. قاعده ملازمه که ما در علم اصول میگیم یعنی ملازمه حکم عقل به شرع. ملازمه وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه.
همین ملازمه چیز غیر از این کل ما حکم به العقل حکم به شرع؟
یا الله شما برای اینکه رفقا خستگیشون رفت بشه اینو گفتید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه. گاهی وقتا کسی سوالی میکرد یه کمی سطحش پایین بود، ایشون میفرمودن یا کفایه یا کفایه، یعنی خلاصه کفایه رو خوب اگه خونده بودی سوال نمیکرد. سیار سوال داشتید شما؟ کلیت قاعده ملازمه چی؟ نیازی به کل محکم بود عقل نداره. یعنی اصلا وقتی ما ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو اثبات کردیم، برای اثبات وجود مقدمه نیازی به کل ما حکم به عقل حکم به شر نداریم. مثلا فرض کنید بگید همچی قاعده درست نیست، خب بازم مقدمه واجب واجب است، چون ملازمه بین وجود ذل مقدم و وجود مقدمه به عقل اثبات شد. مثلا
خود متعلق
در نظری نمیدار که ملازمه هست، ملازمه عقل هست. سال دیروز شما حالا اجازه بدید من همین ردیف بحث خودم رو بگم. من اون سال شما
بین پس شما بحث شما قاعده بودن بین این دوتا در رحم نظری وحدت میبینیم
بین کدوم
قاعده ملازمان
طبعیت نه دیگه. الان من عرض کردم که قاعده طبعیت و قاعده ملازمه متفاوت هم
در رحم نظری، یعنی هر دو یه چیز رو متفاوت بگیم.
یعنی ما به تسامح بگیم وقتی که عقل فهمید این مصلحت داره شارع هم واجب کرده دیگه، از باب علت و معلول نه از باب کل و محکم. آره یعنی همین تسامحی که ایشون هم اشاره کردن به تسامح آقایون میگن اینا هم از کل و محکم و عقل حکم و شرع. یعنی به هر حال ما از حکم عقل به حکم شرعی رسیدیم. کل ما حکم به عقل حکم به شرع، یعنی ما از حکم عقلی به حکم شرعی رسیدیم ولو نخواستیم بگیم حتما بین این دو تا تناسب. بسیار خب، اما نکته دیگه رو که میخوام بگم ما تا بعدون عرض کردیم که قاعده ملازمه در ارتباط با عقل عملی است، اما در ارتباط با عقل عملی آقایون می‌فهمن که ما یک گزاره ای داریم که اینا همه عقلا می‌فهمن و این تنها گزاره ایست که قاعده ملازمه در اینجا قابل تطبیقه و اون عبارت است از قبح ظلم و حسن عدل که حالا تعبیر میکنن به امور قضایای عقل عملی. یعنی اگر عقل عملی بخواد یه قضیه مادر داشته باشه که بقیه انشعابات این قضیه هست، حتما باید بگیم قبح ظلم و حسن عدل. خب بعد از این تعبیر میکنن که چرا ما از قبح ظلم و حسن عدل به حکم شرعی میرسیم، میگن چون عقل ما درک میکنه که ظلم علت تامه برای قبح است و عدل علت تامه برای حسن است. غیر از ظلم هیچ چیز دیگه ای رو عقل علت تامه نمیبینه. مثلا بگید کذب قبیحه، میگه خب یه جاهایی هم دروغ گفتن خوبه، پس کذب علت تامه برای قبح نیست. حالا که علت تامه برای قبح نیست، به خاطر این حالا که علت تامه برای قبح نیست، ممکنه یه جای اشاره کذب رو خوب بدونه. چون ممکنه کذب رو خوب بدونه، پس ما نمیتونیم بگیم که وقتی که عقل گفت این قبیحه، شارع هم حتما میگه حرامه. ما میتونیم بگیم چون عقل گفته کذب قبیحه هست، شارع 100% میگه حرامه. نه، چرا نه؟ چون یه جای ممکنه کذب رو خوب بدونه، یه جای راستگویی رو ممکنه بد بدونه. شما غیر از ظلم هر قضیه دیگه‌ای رو که بیارید، چون نسبتش با قبح، نسبت علت تامه به معلول نیست، ممکن از منظر شارع یه مانعی وجود داشته باشه یا یه مصلحت اقوایی وجود داشته باشه. به خاطر این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع اینجا تطبیق نمیشه. پس تنها گزاره ای که ما میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اون عبارت است از قبح ظلم، نتیجه حرمت ظلم است. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که ظلم علت تامه برای قبح است، چون علت تامه انفکاک علت تامه از معلول که محاله، پس حتما هم شارع برای او حرمت تشریع کرده. مادون ظلم هر چی که شما پیدا بکنی، چون علت تامه نیست، لعل شارع یه مصلحت اقوایی ببینه، یه مزاحمی ببینه، یه مانعی ببینه که به این جهت حکم نکنه. اینجاست که میگن چون عقل اشراف به همه مصالح یا همه مزاحمات یا همه شرایط نداره، دیگه ما استکشاف حکم شرعی نمی کنیم. مثلا شما هر جرمی که توی عالم بیارید لولا ظلم باشه این مشکل داره. دزدی خوبه یا بده؟ ممکنه یه جایی هم خوب باشه. آدم کشتن خوبه یا بده؟ یه جایی هم ممکنه خوب باشه. خیانت کردن خوبه یا بده؟ ممکنه یه جایی هم خوب باشه. از اون ور وفاداری خوبه یا بده؟ ممکنه یه جایی هم بد باشه. پس همه اینا میشن مقتضی. پس عنوان کز نسبت به قبح مقتضی، عنوان سرقت نسبت به قبح مقتضی، عنوان خیانت نسبت به قبح مقتضیه. خب وقتی که میشه مقتضی، ممکنه از منظر شارع مانعی وجود داشته باشه، مصلحت اقوایی وجود داشته باشه. از این جهت ما صرفا نمیتونیم بگیم کل ما حکم به لا حکم بشه. درست شد؟ که عقل عملی است یا قبح ظلم؟ خب حالا همیشه حسن و قبح ناظر به مصلحت و مفسده نیست، گاهی وقتا ناظر به مقام کمال انسان. این دروغ گفتن همیشه به خاطر مفسده حرام نیست، ممکنه مفسده نداشته باشه، قبح باشه. مفسده ممکنه نداشته باشه زور. سلب حقه. مفسده منظور چیه؟ ما سلب حقه. خب دقت کنید. پس آقایون قاعده ملازمه رو زیر سوال میبرن، فقط در یه گزاره گفتن ما قبول داریم که علت تامه. در گزاره‌های دیگه چون مقتضی ما قبول نداریم. خب این گزاره هم که علت تامه است که اینقدر دلیل برش داریم که قاعده ملازمه ثابت بشه یا نشه، ما در حرمت ظلم فراوان دلیل داریم. پس اصلا قاعده ملزمه هیچ به درد ما نمیخوره. خب اینجا درست؟ خب حالا سوال ما اینه یا اشکال ما به آقایون اینه. ما میگیم که حرمت شرعی یا وجوب شرعی به سان همین حکم عقلی است. ما گفتیم کل ما حکمم به العقل حکمم بشه. خود شما نمیگید عقل ما میفهمه کذب مقتضی است نه علت تامه. درسته؟ مقتضی یعنی چی؟ یعنی اگر شما مصلحت اقوامی نداشته باشید حرامه، قبیحه. خب جعل شارع هم همینه. وقتی ما میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، یعنی همونطور که عقل درک میکند شارع جعل و حکم میکنه. عقل درک نکرد مقتضیه، شارع هم همینطور جعل و حکم میکنه. جعل و حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی قاعده در کذب حرمت است الا تبصره و استثناء داشته باشه. قاعده در سرقت حرمت است الا استثناء داشته باشه. قاعده در خیانت حرمت است الا استثناء داشته باشه. پس ادعای کل ما حکم به العقل حکم به شر این نیست که شارع یه چیزی فراتر از حکم عقل رو داره اثبات میکنه. اگه عقل میگه کذب مقتضی است، مقتضی حرمت، شارع هم همینطور جعل حرمت میکنه. جعل حرمت میکنه یعنی من کذبی که حرام کردن این قابل تخصیصه، ولی ظلمی که حرام کردن قابل تخصیص نیست. پس ادعای کل ما حکم به العقل حکم به شر همینه که بسان حکم عقل شارع حکم کنه. بسان حکم عقل شارع حکم کنه یعنی میگه کذب حرام است الا استثناء بخوره. تا استثنایی برای کذب ندیدی این چیه؟ میشه حرمت. خب پس چجوری شما میگید که ما نمیتونیم بر اساس کل ما حکم به العقل حکم به شر این مدرکات عقلی رو بیاریم تو دایره حکم شرعی؟ ما که نخواستیم بگیم عقل میگه مقتضی است، شارع میگه نه علت تامه است. ما میگیم همونطور که عقل میگه شرع هم حرام میکنه. پس همونطور که عقل میفهمد عموماً کذب قبیح است، میفهمد عموماً کذب حرام است. درسته؟ عموماً دزدی حرام است، عموماً آدم کشی حرام است، عموماً خیانت حرام است شرع. پس صرف اقتضا دلیل نمیشه قاعده ملازمه از بین بره. حتما قاعده ملازمه میگه همونطور که عقل حکم میکنه شارع هم حکم میکنه. پس این استدلال آقایون که اینها مقتضی برای حسن و قبح هستن دلیلی بر نفی قاعده ملازمه نیست. حالا که دلیلی بر نفی قاعده ملازمه نیست، حکم عقل در موارد مقتضی می تواند بسان تمام عمومات و اطلاقاتی باشه که شارع برای احکام خودش بیان میکنه و تا عدم ورود مخصص من و شما موظفیم که به این عموم و اطلاق تمسک کنیم، مثل اوفو به وقود. درسته؟ خب ممکنه یه جایی هم شارع بینه که نه، وفا به این عقد جایز نیست، شما یک عقد ربوی کردید، دیگه من میگم عفو به عقود وجود نداره. ولی تا شما تخصیص و استثناء و تبصره ندیدید باید به چی عمل کنید؟ باید به عفو به عقود عمل کنید. حداقلش اینه که این حکم عقلی حتی در حوزه اون چیزی که اقتضا داره بسان همون عموم و اطلاق لفظی شارع هست دیگه. اگه عقل میگه عموماً کذب حرامه، شارع میگه عموماً حرامه، الا اینکه حالا من بهت اجازه بدم بگم اینجا که نجات مؤمنه تو اجازه داری. ضمن این که عقل خودش استثناءاتی هم میفهمه دیگه، یعنی همون عقلی که میگه کذب حرامه میگه معنی یه دروغ میگم ولی جان یه کسی رو نجات دادم. ایها العقل کار من زشته یا خوبه؟ میگه کار خوبه. یعنی همین استثناء و تبصره‌ای که میگیم نه در همه موارد، اما در خیلی از موارد خود عقل میفهمه. خود عقل میفهمه که همین جایی که من گفتم کذب حرامه ولی اینجا کذب خوبه، اینجا قبح نداره. خب ما بسانه همین در شریعت میفهمیم. پس این فرمایش شما نمیتونه نقض قاعده ملازمه حکم عقل و شرع باشه. پس ما خواستیم بگیم ادعی نفی کردن قاعده ملازمه رو به اون استدلال، ما میگیم این استدلال استدلال ناتمامی است، چون مقتضای قاعده ملازمه تناسب بین حکم عقل و حکم شرعه. همونطور که عقل اقتضایی میگه شرع هم اقتضایی میگه، یعنی عموما این مسئله حرامه الا این که من به اجازه بدم. خب
یعنی
مثلا
قاعده ملازمه در طریق استنباط با مفیده، یعنی خطور سبور، اما موجب جعل حکم نیست.
چرا نیست؟
در خطور و سبور حکم محسره، یعنی شناخت خطور و سبور، یعنی در طریق استنباط قاعده ملازمه ممکنه مفید واقع بشه، ولی موجب جعل حکم نیست.
چرا نیست؟
شما یک حکم شرعی رو بفهم، عقلی رو بفهم بکنی؟
شارع خیانت رو عقل میگه حرامه، شارع هم حرام میدونه. من دیگه عموما دیگه عرض کردیم مثل عفو به لغو. حالا این بحث یه تتمه‌ای داره، فردا عرض میکنه. فردا که یعنی شنبه میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.